بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیهاتی بود که شیخ قدس سره مبنیاً على حلیت خراج و مقاسمه و زکات مأخوذه از ید جائر ذکر فرمودن. یکی از اونها که دیروز خونده شد روز چهارشنبه این بود که آیا حلیت اخذ اختصاص دارد به ما قبضه الجائر و اخذه یا نه اخذ زکوات و خراج و مقاسمه از جائر جائز است ولو قبل قبض جائر، مثل این که حواله کند یا قبل از قبض او طرف بیاد با جائر مصالحه کند یا بخرد. یه بحث این بود که گفته شد اقوا همون جوری که شیخ فرمودن اختصاصی ندارد به ما اخذه، هم از باب الغاء خصوصیت و هم از راهی که شیخ بیان فرمودن. دومین بحث در اینه که آیا این حلیتی آیا می شود اگر تمکن داشت که خراج و مقاسمه رو به جائر نداد جائزه؟ هل یجوز منع الجائر عن الخراج والمقاسمه مع التمکن؟ به این که بدهد به حاکم شهر و نائب عام یا به نائب خاص یا نه لا یجوز منعش؟ آیا منع سلطان جائر از خراج و مقاسمه با تمکن از منع و بدون تقیه جائز است یا جائز نی؟ به این که میاد میگه خراج و مقاسمه، آقای احمدی معذرت میخوام، خب بس خود من میپرسی، جهشون میپرسی که مزاحم ایشون بشی، معذرت میخوام. خراج و مقاسمه را میشود بدون میشود منع کرد جائر را یا به این که حالا به حیله کند میگه دادی، دروغی بگه که آره دادم، یا به این که بدزدد از جائر، حالا اون میاد از این ورزش میگیره اونم از اون ورزش میدزدد، مثل قاب دزدا که کیف دزدی و قاب دزدی میکنن، این از این ور بهش بده اونم از اون ور بدزده. من تعجبم این کفزنی رو یه وقت خودم به سرم اومده. من یه وقت منزلمون بودم، اومدم اینجا دم سون فروشی مدنی بودم، یه آقای با من کار داشت، اون داستان داره حالا. بعد یه کسی رسید، اون آقا رفت گفت این 100 تومانی میتونید به من بدی، 100 تومانی خورد کنید یا چیکارش کنید؟ من دست کردم جیبم در آوردم یه 100 تومانی بهش بدم که خورد کنه، خورد نکرد. ولی بعد رفتم تو منزل دیدم این 100 تومانی نیستش، حالا چه جوری از دست من گرفته بود که من نفهمیدم. حالا از جائر هم آدم اینجوری به دزدد، یه ور بهش بده یه ور بهش نده، آیا جائز است منع جائر از خراج و مقاسمه مع التمکن؟ بعد از آنی که لا اشکاله که به هر حال باید خراج و مقاسمه پرداخت بشود، لا اشکاله که خراج و مقاسمه باید پرداخت بشود برای اینکه حق مسلمین است، اما بس از اینه که از او می شود دزدید و منعش کرد یا جائز نی؟ به عبارت اخرى آقای جائر کل امام المعصوم است و کنائبه الخاص یا عام است که ولایت دارد بر گرفتن. همون جوری که من وقتی بدم بهش براءت ذمه پیدا می کنم حرامم هست منعش کنم یا نه فقط این نوست که اگر گرفت براءت ذمه حاصل می شد و تصرفات آخذ جائزه، اما منع دلیلی بر حرمتش نداریم. بس اینه. شیخ قدس سره نتیجه‌ای که آخر سر می‌گیرد اینه که می‌فرماد نه دلیلی نداریم بر حرمت بر جواز بر دلیلی نداریم بر حرمت منع، بلکه منع جائزه و میتواند به اون ندهد و خودش مصرف کنه، حالا یا بدهد به نائب خاص یا بدهد به نائب عام، اگر هم نبود خودش حسبتاً صرف در مصالح مسلمین کند. نظر شیخ قدس سره به این است که نه، منع و ندادن به جائر با تمکن حرمتی ندارد و میتواند منع کند. اون عباراتی را هم از اصحاب نقل میکنه که اینا هم ازشون برمیاد که نه، منع حرمت ندارد، لکن از بعضی ها هم نقل شد و حرمت منع، گفتن نه منع حرامه. حالا من امرو عبارات شیخ را میخونم، عبارات مربوطه به این جهتش، بعد انشالله فردا احتمالات در مسئله و وجوهی که در مسئله گفته شده عرض میکنم. مرحوم سید در حاشیهشون تا 8 احتمال در مسئله داده نسبت به اینکه آیا منع جایزه یا منع جائر جایز نی. من عبارت شیخ رو بخونم. تنبیه دوم: هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل الیه فالاستحقاق للجائر في اخذه اصلا؟ آیا مختص از حکم خراج از حیث اینکه از قاعده مال مغصوبی که جائر استحقاق ندارد این فقط این مقدار استثناء شده؟ فلم یمز الشارع من هذه المعامله الا حل ذلك للمنتقل الیه. خب اون آقای جائر که داره میگیره مال مغصوبه داره میگیره، چون حق خودش نیست، فقط استثنایی که شده اینه که منتقل و الی براش حلاله. اینجوریه: او یکون و شارع قد امزا سلطنت الجائر علی، یا شارع اصلا ولایت داده به جائر، امزا کرده سلطنت جائر را بر این خراج، فیکون و منعه عنه او عن بدله المعوض عنه فی العقد معه حرامن. ندادن به او با تمکن یا ندادن عوضش بگیم حرامه، حالا ندادن یا به دزدی یا به حیله اینکه من پرداختم، به هر جوری بگیم اون حرامه، بر اینکه شارع این آقای جائر را اعمالش چیکار کرده؟ امضا کرده و تنفیذ کرده. صریح الشهیدین والمحکی عن جماعت ذالک، یعنی حرام است منعش و شارع جائر را چکار کرده؟ سلطنتش را امضا کرده. قال المحقق الکرکی فی رسالته: ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم لا سیما شیخنا الاعظم الشیخ علی بن هلال رحمه الله انه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته. فرموده است که جائز نی برای کسی که خراج به عهده‌شه بدزدد او را، و نه انکارش کنه و نه منعش کنه ولا شیئا من، هیچکی از این کارا برای جائز نی. چرا؟ لان ذالک حق واجب علی. ایرا مرحوم محقق نقل میکنه. البته یادتون باشد که این عبارت رو بعد شیخ هم اشکال میکنه در دلالتش. این عبارت ظاهرش اینه خراج رو نباید منع کرد، خراج باید چه بشود؟ پرداخته بشود. ناظر به این نی که منع از سلطان جائر جائز نی، این مطلقا میگه لا یجوز آدم خراج رو ندهد، برای اینکه خراج حق مسلمینه، حق مسلمین رو باید چیکار کرد؟ ادا کرد. حالا البته شیخ الان این عبارت رو نقل کرده برای اینکه بگد محقق میگد من از سلطان جائر جائز نی، ولی بعد میاد که شیخ در این اشکال میکنه. انتها. و فی المسالک فی باب الارزین و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لأحد جحدها ولا منعها. ای خراج و مقاسمه رو کسی نمیتونه انکار کنه و نه منعش کنه. خراج و مقاسمه، آقای احمدی شما روز چهارشنبه زارندش نداشتی، قبلا هم یادتون رفته، خب پس تقصیر شماست نه تقصیر ما. اراضی مفتوح انورا، یک چیزی باید حکم امام میدهد به افراد دخالت کنن، در مقابل یه پولی میگیرد. اگر این پول جنسی باشد خارج از خود زمین بهش میگن خراج، اگر نه از حاصل زرع زمین باشد بهش میگن مقاسمه. یه وقت زمین رو بهش میدهد که سال 100 تومن بدهد، این میشه خراج. یه وقت زمین رو بهش میدهد کش کنه، ده یک از کشش رو بدهد، اینو بهش میگن مقاسمه. قباله هم به هر دو میگن، قبالت الارض به معنای هر دو. بله، خب حالا این در مقابل اون که من عرض کردم، ولو درست بود عرض من ولی در این حال جبران کرده باشه. خب و فی آخر کلامه ایز فرموده بقیه بله دعابزم الاتفاق علی انتها. و فی آخر کلامه ایزن ان ظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه لازم للجائر حیث یطلبه او یتوقف على اذنه. گفتن خراج و مقاسمه لازمه پرداخت بشه و برای جائر وقتی طلب میکنه، یا اینکه بگیم موقوف است که اجازه بدهد. انتها. و على هذا القول بعض الاساتین فی شرحه على القواعد، بعض از اساتین هم همین رو گفتن در شرح بر قواعد، ظاهرا وحید بهبانی مرادشون باشد، نمیدونم. حیث و قال و یقوی حرمت و سرقت الحصه و خیانتها، نمیشه به دزدند و خیانت کنن، و یقوی حرمت سرقت و حرمت خیانت و حرمت امتناع از تسلیم ثمنش بعد شراءها الى الجائر. اینا گفته ثمنشو باید بدن، حرام پولشو بهش ندن. و این حرمت علی، ولو بر آقای جائر حرومه، اما بر این آقا هم حرومه که بهش ندهد. و این حرمت علی و دخل تسلیم این خراج فل اعانت علی الاسم بالبدایه، اگر گفتید قبضش حرومه، اگر گفتید قبض جائر حرام است، اون وقت دادن من به اون میشه اعانت به اسم بالبدایه. اول غایه اگه گفتید قبضش حروم نی، بعد از قبض تصرفات بعدی سلطه بعدش حرومه، اون وقت میشد اعانت بر اسم الال غایه. این عبارت رو مرحوم ایروانی شرحش کرده. حیث و دخل تسلیم علال اعانت فل اعانت فل اسم علال بدایه، اگر گفتید از اول قبضش حرومه. اول غایه اگر گفتید قبض اولش حروم نی، بعد که قبض کرد اون وقت تصرفات او حرامه. خب حرام است فرموده و یقوی حرمتها لنس الاصحاب على ذلك و دعوه الاجماع علی. این هم چیزیه که بعض از اساتین شیخ در شرح قواعد فرموده. این عبارات، البته این عبارت ظهور دارد در همین که از جائر منعش حرامه، بلکه نس در این معناست، کما اینکه اون عبارت اولی هم که فرمود خراج و مقاسمه لازم للجائر حیث یطلبه، اون هم ظهور داشت در این که منع جائر حرامه. اقولو، ایشون میفرماد اگر مراد از این حرمت من حرمت منع حصه است علل اطلاق، فهو فی محله، بر اینکه خراج و مقاسمه حق مسلمینه، باید چه بشه و پرداخت شد. و این ارید حرمت منعش به جائر معتمکن عن المنع، این دلیلی بر حرمتش نداریم. ایشون میفرماده این ارید منع الحصه مطلقا فتصرف فل، شما عبارتون چه جوریه؟ فیتصرف فی الارض من دون اجره، بخواد زمین رو بی اجرت تصرف کنه. اگر مراد این باشد فلهو وجهون، چرا لهو وجهون؟ لانها ملک للمسلمین فلا بد لها من اجرت تصرف فی مصالحهم، شبه اجرت دیگه که بهش میگن خراج یا مقاسمه. و این ارید من اون حصه از خصوص جائر فلا دلیل على حرمته لان اشتغال ذمه مستعمل الارض بالاجره، این که بگید این آقایی که رو زمین کار میکنه اجرت بده کاره، خلو بده کاره، اما کی گفته است که چی به جائر بدیم؟ گفت بین انبیا چرا جرجیس انتخاب کردی بلا تشبیه؟ لان خب ما داریم همینو میگیم، حالا اونم میاد، شما ادله اون بره درسته، شما دارید عبارت اینجا شیخ رو بیان میکنید، ادله مجمان قائلین به جواز هم بیان میکنید، اونا میگن اعانت به ظلم، اعانت رکونه به ظالمه، پس جایزه الا فی مواقع ضروره. اجازه بفرمایید، شما همین حرف شیخ رو میزنید، لان اشتغال ذمه مستعمل الارض بالاجره، این که صرفا ذمه‌ش مشغوله، این لا یوجب دفعها الی الجائر، نمیشه که بگیم حتما به جائر بدن، ولو میتونه به جائر همچی نپردازد، بل یمکن القول بانه لا یجوز مع تمکن، بگیم با تمکن از این که به جائر نده جائز نی، لانه غیر مستحق، برای اینکه این جائر استحقاق ندارد، فیسلم الی السلطان العادل، عادل یعنی سلطان عادل، فیسلم الی السلطان العادل او نائب الخاص او العام، و مع التوزر یتولی، خودش صرفش را در مصالح اثبتن، خودش مال الاجاره را صرف مصالح مسلمین میکنه. این یک وجه که ذمه‌اش مشغوله دلیل بر جواز نی، بلکه یا خودش مصرف میکنه یا میده به سلطان عادل. بل یمکن، بل من فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع، بعضی از اخبارم ظاهر است در اینکه میشود امتناع کرد، مثل سعیت زراره، اشترا زرعیس ابن عبدالملک ارزن من جبیره یا حبیره به سلا ارزن به سلا سمعت اهل، برنجی رو به 300,000 درهم یا دینار خریده، زراره میگه فقلت له ویلک او ویحک انظر الى خمس هاز المال، زراره بهش گفت که خمسشو ببرداز، و بعث بهی الیه، خمس را ببرداز و احتبس الباقی، و بقیه را چکار کن؟ برا خودت نگه دار. فعبا علی و اد المال، و اون عبا کرد و پولش را داد، و قدم هاولا فذهب امر بنی امیه، قال فقلت، بعد حکومت بنی امیه مزمحل شد و از بین رفت، قال فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، من اینجوری بهش گفتم، فقال علیه السلام مبادرا للجواب هو له، فقلت هو له انه قد اداها، بله برای خودش بوده و پولش رو هم ادا کرده، فعز على اصبع حضرت، گاز گرفتن انگشت خودش را، حالا فان اوزه معامل از الخبر این ان یکون الارز من المقاسمه، این برنجا را از مقاسمه به دست آورده، این بهترین راهشه که برنج از مقاسمه به دست آورده، و با اینکه میتونست است که بپردازد خراجش را بپردازه، میگه چرا نپرداخته، و اما حمله على کونه مال ناسب، اعنی جبیره او بعض بنی امیه، مال ناسب بوده، حالا شاید اون جبیره محلی اسم شخصه، یا بعض بنی امیه که ناسب بودن، فیکون دلیلا علی حل مال ناسب بعد اخراج خمسه، کم استظهره او فی الحدائق فقط ضعف فی محله، نمیشه گفت مال ناسب میشه گرفت و چیکار کرد؟ خمسش داد، به منع هذا الحکم و مخالفته لاتفاق اصحابنا کما تحقق فی باب الخمس و ان ورد به فی غیر واحد من الاخبار، بعضی از روایات داره که خذ مال ناسب و اد الینا الخمس، لکن اون روایات خلاف قاعده است و اصحاب بر طبقش فتوا نداده. میگه خب اگر بنا بشه مقاسمه بوده چرا خمسشو بدن؟ و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه فلعله من جهت اختلال مال المقاسمه بغیر من وجوه الحرام، شاید از این جهت بوده که با وجوه حرام قاطی شده بوده، فیجب تخمیسه، او من جهت احتمال اختلاطه بالحرام فیستحب تخمیسه، احتمالش باشه تخمیسش مستحبه کما تقدمه فی جوائز الظلمه. این یه روایت که دلالت میکنه اگر میشود نباید بشون داد. و ما روی من ان علی ابن ابی یقطین قال له الامام علیه السلام ان کنت ولا بد فاعلا فاتق اموال الشیعه، اگر میخوای وزارت را قبول کنی بپرهیز از اموال شیعه، کیفیت استدلال اینه، فإنه كان يجبيها من الشيعة علانیتا و يردها عليهم سرا. نقل شده علی ابن یختین علانیتا میگرفت و بعد دو مرتبه به اونا چه میکرده؟ برمیگردونده. خب این که میگه اتقه هم وال شیعه، یعنی خراج و مقاسمه رو از اونها نگیر، یعنی بر اونها واجب نی که خراج و مقاسمه رو چیکار کنن؟ بپردازن. ولی تقوا معنا نداشت. این که امر میکنه اتقه هم وال شیعه، معلوم میشه بر اونها جائز است که اموال را خراج و مقاسمه را به جائر ندهن. قال المحقق الكركي في قاطعه اللجاج انه يمكن ان يراد ان يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمه، که ربطی به باب مقاسمه پیدا نمیکنه. اتقه اموال الشیعه یعنی پول زور ازشون نگیر. و يمكن ان يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، اتقه یعنی خراج و مقاسمه و زکوات را. لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر، حق جائر که نی، فلا يجوز جمعها لأجل الجائر إلا عند الضرورة. و ابتغم دلالت بر همین معنا میکن. و ما زلنا، بعد محقق فرموده، و ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سیما شیخون الاعظم الى آخر ما تقدم. بعد اون عبارتی رو که بالا آوردیم فرموده است، الى آخر ما تقدم نقله عن مشایخه. اقول ما ذکره من الحمد على وجوه الظلم المحرمه مخالف لظاهر العام في قول الامام عليه السلام. امام فرمود اتق اموال الشیعه، چه محرم ها باشد، مثل عشرها که عشار می گرفتن، چه خراج و مقاسمه و زکوات. قول الامام فتق اموال الشیعه فل احتمال و ثانی اولا، که بگیم مربوط به خراج و مقاسمه است. ولی بعیده که می اومده و علی ابن یختین پولای نادرست را از کیا بگیره؟ از شیعیان بگیره. فل احتمال و ثانی اولا لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة، اونا مثل بقیه حرام گرفتن. ان خراج و مقاسمه رو میشه گفت چون حق مسلمینه. علی ابن یختین خیال میکرده جایزه، امام بهش چی داد؟ هشدار داد. اما دیگه زکات رو که نمیشه گرفت، که خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزکات الواجبه لقوله انما هؤلاء قوم قصبوا اموالكم وانما الزكاه لاهلها، تصریح کرده که زکات رو نمیشه به اونا داد. و قول علیه السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا ينبغي، لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا ينبغي ان يزكى مرتين. پس معلوم میشه از این روایات هم برمیاد که زکات هم جزه همون وجوه محرمه است. و فی ما ذکر المحقق من الوجه الثانی دلالتون علا ان مذهبه وجه دوم، که ایشون فرمود و یمکن ان یراد بهی وجوه الخراج والمقاسمات، این را ایشون فرمود، میفرماد یمکن و فی ما ذکر المحقق من الوجه الثانی دلالتون على ان مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمه الى خصوص الجائر، مذهبش اینه که واجب نی و جائز است منعش از او، میشه بدن بهش نداد، وجوب که نداره، با تمکن میشه بهش نداد، برای اینکه وجه دوم رو ایشون ذکر کرد. و نقل بعد عن مشایخه فی کلامه المتقدم ما یظهر منه خلاف ذلک، ولو از مشایخ چیزی رو نقل کرد که خلاف این در میاد. ایشون فرمود ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم لا سیما شیخنا الاعظم انه لا یجوز لمن علیه الخراج، همون عبارتی رو که اول بحث خوندم. لکن یمکن، که بگیم اون مرادش این نبوده، لکن یمکن بل لا یبعد ان یکون مراد مشایخهی المنع عن چی؟ المنع عن سرقه الخراج، سرش اینجا نوشته، قفشو بالا الخراجش میجوری دیگه، المنع عن سرقه الخراج او جحوده راسا، میخواد بگه اینجور نباشه که اصلا بهش ندید. مهمون کم خور میشه، اما چی؟ هیچی خور نمیشه. میشه به جائر داد اگه مجبور شدی، اما نمیشه اصلا ندی. منع از سرقت خراج یا جهودش رأسن حتی عن نائب عادل، لا منعش از خصوص جائر مع دفعه الى نائب العادل، اینو نمیخواد بگه حرومه. او صرفه حسبتن فی وجوه بیت المال، مراد مشایخ ممکنه این معنا بوده. کما یشهد لذلك تعلیل المنع به کونه حقا واجبا علی، حقا واجبا در عبارت اونا بود دیگه، بله اونا گفتن ولا شیء من لان ذلك حق واجب علی، یه حق واجب علی مناسبه با اینه که منع مطلق نباشد، ربطی به جائر به ما و جائر ندارد. فان وجوبه علی انما یقتضی حرمت منعه رأسا لا عن خصوص الجائر لانه لیس حقا واجبا له، برای جائر که حق واجب نبوده، پرداخت برای مستعمل حق واجبه، اما دادن به او که حق واجب نبوده. ولعل ما ذکرناه و مراد المحقق، شاید همین من حالا بنا کرد برگردون شیخ مطلب را، ولعل ما ذکرناه و مراد المحقق حیث نقل عن هذا المذهب عن مشایخه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، باد بزن اینجانی باید بزن نداری؟ میگن که امام صادق صلوات الله و سلام علیه یک کسی داشت تو خونشون، خیلی آقا هم بود و البته معلومه خیلی آقا بوده، اینه فرسادش دنبال یه کاری، بعد که رفت و بیاد کنار کوچه خوابش برد، دیر کرد، امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمد بالا سرش، دید که این خوابش برده، بعد بنا کرد با باد بزن، این از روایات بلند اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، با باد بزن بادشو بزنه، نمیدونم حالا متوجه میشه کی میخوام بهش بگم یا نه، هنوز متوجه نشده، بنا کرد بادشو بزنه. حضرت فرمودن که حالا همه به هم نگاه نکنی شاید همه تون بشید، حضرت فرمودن که روزها ما میفرستیم دنبال یه کاری، خب بیا دنبال اون کار برو، شبها را بخواب، با اینکه بادش زد از خواب که بیدار شد بیدارش هم نکرد از خواب، اون فرمود روزا میفرسیم دنبال یه کاری، روزها مال ما شبها مال خوابیدن، حالا آقای دانشمندم شبها مال خوابیدن روزا مال مباحثه حال تقریبا چرت میزد اینجوری کرده بود دیگه، بله حالا وقت مباحثه سرها هر روز حال ندارید نیایید مباحثه دیگه، راحت تر هستی برای خودتون و صدمتون کم داره. ولعل ما نه رو نیایید به بهانه اینا، در روایت دارد که یه روایت بدنی بخونیم در کتاب الحدود، میگه اگه کسی زنا کرد بعد گفت من حرمتشو نمیدونستم، حالا آیا میشود با این احتمال حرمت بگیم دفع در حدود میشود؟ حضرت اونجا میفرماد نه دیگه، حرمت زنا رو که همه میدونن، اگه اینجور باشد هیچ حد زنایی تحقق پیدا نمیکنه، چون هر کسی میگه که من نمیدونستم احتمال رو باید، خلاصه سوء استفاده نکنن آقایون، حالا فردا همه نیان بگن ما حالمون خوب نبوده، حالا همه هم نیان من میام من نه. ولعل ما من گفتم یه وقت سویتی شروع کردم اینجا، بارها بهتون عرض کردم فیضیه اون طرف حجره که داشتیم، روز اول 10-20 نفر اومدن، فرداش که اومدن یک نفر هم نیومد، یه نفر هم روز اول دیدن، بد میگم اینکه بد میگم، من رفقا همیشه بهم میگفتن، میگفتن تو مباحثی که میکنی هرچی خودت بلدی میخوای برای شاگرد بگی، خواهی شاگرد سویتی خونه نمیتونه حرفای تو رو بفهمه، سویتی رو از معلم خونده بودم، میخواستم برایشون بگم اینا سخت بود نیومدن، معالمم برای بعضیا میگفتم این آیه آشمان باقر و اون مرحوم ابراهیم نژاد و اینا میگفتم، گفتم با تو برای اینا بی خود اینجوری معالم میگی، برای دو سه نفر معالم میگفتم، چون هر چی بلد بودم خودمو میفهمیدم برای اینا میخواستم بگم، خب بیچارا نمیکشید مخشون. و آقای بروجردی یه وقت میفرمود، اینا برای آقایون مدرسا میگم ها، البته بعد باید حق حساب منم بدن مثل آقای غفاری و دیگرم، آقای بروجردی میفرمود من اصفهان رسائل میگفتم، دو تا مطالعه داشتم، یه مطالعه میکردم برای خودم، یه مطالعه میکردم برای شاگردام که مطالعه برای شاگردام غیر از مطالعه برای خودم بود. باز که این حرفو من از آقای بروجردی شنیده بودم، رفقا هم هی تذکر میدادن، بازم مثل سابق بودم، هیچ عوض نشده بودم، باز همونی که خودم میفهمیدم. حالا میخواستم برای شاگردها چیکار کنم، بیان کنم. بس کجا بود؟ به اینجا کشید. شاید مثال چی بود؟ ها اگه هم نیاد من میام، باریکلا. یعنی خودش میاد آقای مهمون نواد. اگر هم نیاد من میام. به هر حال ولعل ما ذکرناه و مراد المحقق حیثون، چون مباحث بزرگان دیگر میشه جزوه مباحث، چون بزرگان دیگر یه مقدار هم حوصلش ندارن، هم به قدر خوب از عفو معمومین میگن، اما من این جهت رو رعایت نمی کنم و این مشکلیه به هر حال توی مباحثه. امیدوارم آقایون ببخشن. ولی البته آقایون اونایشون که میفهمن که نمیبخشن، میگن حقمون، اونایی که متوجه نمیشن میبخشن. ولعل ما ذکرناه و مراد المحقق، آقای احمدوند میگه من بخشیدمت. ولعل ذکرناه و مراد المحقق حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمه الله بعد ما ذکره من التوجیه المتقدمه بلا فصلن، همین مذهب رو از مشایخش نقل کرده من دون اشعار به مخالفته لذالک الوجه، هیچ مخالفتی هم نکرده، بعد از حرف استاد این وجه رو نقل کرده، مخالفت هم نکرده، هم حرف مشایخ میفهمون جواز من را، هم این وجه میفهمونه جواز من را. و مما یعید ذالک ان المحقق المذکور بعد ما ذکر ان هازا یعنی هل ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه مما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب بل المسلمون قاطبه، اینا رو فرموده بعد به خودش اشکال کرده. قال فان قلت فهل یجوز ان یتولی من له النیابه حال الغیبت ذالک، در حال غیبت فقیه میتونه خراج و مقاسمه رو بگیرد، عن الفقیه الجامع للشرائط، به خودش اشکال کرده، گفته فإن قلت قلنا لا نعلف للأصحاب في ذلك تصریحا، من از اصحاب نیافتم در مسئله خراج تصریحی که فقیه میتونه بگیرد، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبه تولي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامه، اونی که قائل شده حدود رو میتونه فقیه اجرا کند غیر علامه در منتهى، غیر استعمد خونساری از این متأخرین، غیر محقق قمی که بعد از اینا بوده، اونی که قائل شده که نه منتها گفته نمیتونه، اونایی که قائل شدن میتونه تولی استیفاء حدود را از ینبغی له تجویز ذلک، اون که میگه حد میتونه جاری کند میتونه بگه خراج و مقاسمه را هم بگیرد به طریق اولا، لا سیما والمستحقون لذلک موجودون، لا سیما والمستحقون لذلک چی؟ موجودون و موجودن مستحقش فی کل عصر حتی فی عصر ناهازا، و من تأمل فی اقوال کبراء علمائن المازین مثل علم الهدا علم المحقق نصیر الملت و الدین بحر العلوم جمال الدین العلامه رحم الله و غیرهم نظر متأمل منصف لم یشک فی انهم یسلکون هذا المسلک و ما کان یسلکون هذا المسلک و ما کانوا یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته، این که دارم عبارات رو میخونم، این سبک استفاده از عبارات اصحاب رو اینجا خیلی شیخ قشنگ وارد شده. حالا ببینید اینجا اول گفت محقق اونجوری میگه، بعد گفت مشایخش خلافشو میگن، محققم خلافشو میگه، حالا این قلت و قلت رو هم آورده، بعد میفرماد انتا و حملو، حالا و حملو ما ذکره من تولی الفقیه که گفت آیا فقیه میتونه یا نه، علا صورت عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر، بلکه مرادش اونجایی که جائر سلطه هم دارد. و اما قوله و یه کسی نگه خب از عبارات بعدیش برمیاد که همه فقها اینو گفتن، میگه نه و اما قوله و من تأمل در عبارات قوم فهو استشهاد على اصل المطلب، اصل مطلب کی بود؟ حل ما یؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب و من الاراضی على وجه الاقتداع، این مرادش اینه، و لا دخل له بقوله فإن قلت و قلت اصلا. چرا لا دخل؟ فإن علماء ان المذكورین و غیرهم لم يعرف منهم الاستقلال على اراض الخراج بغیر اذن السلطان. علماء ما استقلال بدون اذن سلطان ازشون دیده نشده، این اولا. ثانیا خودش فرمون من نیافتم تصریحی را. وقتی میگه نیافتم تصریحی را، با اینکه بعد میگه من تأمل لم یشک، اینا گفتن لم یشک چیا گفتن؟ اونی که تصریح نکردن گفتن یا اصل مطلب؟ ولی بینش تناقضه دیگه. اول فرمود من نیافتم تو کلمات علما اینکه فقیه میتونه خراج رو بگیرد، این اولش. بعد میفرماد که من تأمله میبینه اینا گفتن. چی رو گفتن؟ اصل حل خراج و مقاسمه را، نه جواز گرفتن. ولی اینکه تناقض بیان است بین کلام مثل کلامین، اونم مثل کلام محقق، حتی سنیه به المحقق. لم یعرف بغیر از و مم، حالا این تمام شد. و مم من یترا آمن القول به حرمت منع خراج از خصوص جایه، اصلا حرامه، نمیتونی به دوزی باید بش بدی. شیخون الشهید رحمه الله فی الدروس حیث قال یجوز و شراء و ما یأخذه الجائر باسم الخراج و الزکات و المقاسمه و ان لم یکن مستحقا له. ثم قال ولا يجب رد المقاسمه و شبه على المالك ولا يعتبر لذا ولا يمتنع ولا يمنع تزلمه من الشراء، این که مظلوم شده منع نمی کند از این که بتونه بخرد. و کذا لو علم ان العامل یظلم الا ان يعلم الظلم بعینه. نعم یکره معاملت الظلمه ولا یحرم، لقول صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال حتی تعرف الحرام بعینه. ولا فرق بین قبض الجائر ایاها او وکیله و عدم القبض، فلو احالها و قبل الثلاثه او ثلاثه یعنی خراج و مقاسمه و زکوات، او وکله فی قبضها او باعها و هی فی ید البایع او فی ذمته جاز تناول. تا اینجا هنوز خیلی به محل بحث ما ارتباط ندارد، این بحث اصل حل است و تنبیه اولی که گذشتیم. از اینجا به بعضش جاز تناول و یحرم علی المالک المن، این از اینجاش میخواد در بیاره که شهید قائل به حرمت منه. و کما یجوز و شرا یجوز و سایر المعاوضات و الوقت و صدقه و لا یحل تناولها به غیر ذالک، یعنی به غیر شرا. انتا حالا ایشون میفرماد که نه این یحرم بر این معنا دلالت نمی کند. انتها لکن الظاهر من قوله و یحرم علی المالک المن انه على عطف على قوله جاز التناول، جاز التناول و فیکون من الاحکام من احکام الاحال، بله، او وکله فی قبضها او باعا فی ید البایع و فی ذمته، گفت تو برو بگیر، وکیلش کرد بره بگیره یا ازش خرید. جاز التناول، اینجا مانعی میتوند که از این چیزهایی که از سلطان گرفته یا وکیل شده چکار کند؟ استفاده کند. و یحرم علی المالک المن، منع از کی؟ از این وکیل، از این مصالح له، متعلق من وکیل یا مصالح له است، نه متعلق من سلطان جائر. جاز التناول در این موارد و یحرم المنع در این موارد. ایشون میفرماد این عطف به جاز التناوله. و کما یجوز بل یحرم انه عطف على قول اجازه تناول فیکون من احکام الاحاله بها و توکیل و البی، فالمراد منع المالک المحال و المشتری، نه منع المالک سلطان الجائر. و هذا لا اشکال فی لان اللازم من فرض صحت الاحاله و الشراء تملک المحال و المشتری، وقتی گفتی صحیحه اونا مالک شدن، فلا یجوز منعهما عن ملکهما. و اما قوله رحمه الله ولا یحل تناولها بغیر ذلک، کجا داشت ولا یحل تناول؟ بعد صدقه. فلعل المراد به ما تقدم فی کلام مشایخ محقق کرکی از اراده تناولش به غیر اذن احد، یعنی خود سرانه بخواد در چی تصرف کنه، در خراج و مقاسمه، حتی الفقیه نائب عن السلطان العادل، وقد عرفت اینکه این هم مسلم است نسن و فتوان، و ان الخراج لا يسقط من مستعمل اراضی المسلمین، که بدون ارتباط باشه. بقیه برا فردا با حرفای سید و ایروانی.